أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما رسید به آخرین مرحله از مراحل معاد که بحث سرمنزل مقصود باشه، که همون بهشت و یا خود نکد جهنم باشه. سری ویژگی ها رو راجع به بهشت و جهنم گفتیم، اینکه عذاب باید خالص باشه، اینکه ثواب و عقاب هر دو باید خالص باشه، وگرنه دیگه ثواب و عقاب نخواهد بود، مقرب نخواهد بود و باید یعنی لطف نخواهد بود. گفتیم باید دائمی باشه، اما موارد دیگه باقی مونده. حقیقت اینه که ارائه تصویر دقیقی از بهشت و جهنم مادامی که انسان در دنیا هست کار ساده نیست. در همین امور دنیاوی اینجوریه. خب ما مثلا در فقه حج رو خونده بودیم و میخوندیم و بارها هم میخوندیم و گاهی درس هم میدادیم و خیال میکردیم که دیگه حج همینه که ما الان خوندیم و تمام شده. ولی وقتی می رفتیم حج رو انجام می دادیم، برای اولین بار دومی بار که می رفتیم، می دیدیم نه، خیلی چیزها بود که تصوراتی که ما داشتیم از مناسک و احکام اینها با اون چیزی که در واقع می بینیم خیلی فرق داشت. این تازه هر داشت دنیا بود. حج تو دنیاست، خانه کعبه، همه اینها خوب مشخصه، محسوس مادیست و با ادبیاتی هم ما درباره حج صحبت می‌کردیم که برای همین حج ساخته شده بود این ادبیات. و کسان این حرفا رو گفته بودن که خودشون حج رو بلد بودن، خانه شب رو دیده بودن، همه اینها رو محسوس و ملموس دیده بودن. در این حال تا وقتی که نرفتیم و عملا وارد نشدیم، می‌دونیم خیلی تصور یه چیز دیگه بود. حالا ما می‌خوایم راجع به عالمی صحبت کنیم که نه تنها نرفتیم که درک کنیم، حس کنیم، که با ادبیاتی درباره صحبت میکنیم که این ادبیات برای اونجا ساخته نشده. این ادبیات برای کجاست؟ در همین دنیاست، برای مفاهمه در همین دنیاست، بر اساس واقعیات دنیا این ادبیات جعل شده. حالا ما خب با این ادبیات درباره عالمی صحبت کنیم که اون یه ادبیات خاص دیگه میخواد، یه حال هوای خاص دیگه میخواد. هرچند خدا گفته، پیغمبر گفته و اونها آنچه که فرمودن دقیق و کامله، اما باز با این ادبیات گفتن، باز برای ما گفتن که ذهنیت خاصی نسبت به این واژه ها داریم. خب ما میشنویم میوه، بلافظ ذهن ما به سراغ این میوه هایی که اینجا میبینیم، میشتنیم لباس، خب میم همین لباسی که ما الان داریم اینجا بود. این برمیگرده به همون ادراکات ما از یک طرف، ادبیات از طرف دوم. این دوتا باعث شده که نشه ما یک تابلوی دقیق و کاملی رو از اون طرف بتونیم ترسیم بکنیم و طراحی بکنیم. حالا بر اساس اونچه که در آیات روایت اومده ما مطالبی رو میگیم. من چند تا روایت رو میخونم که ذهنمون بیشتر نزدیک بشه به این مسئله. بعد البته آیات هم در زمینه خیلی زیاد هست، روایت هم چند میخونم غالبا متخذه از همون آیات هست. این روایت من از جلد هشتم بهار میخونم که البته خود مرحوم علامه مجلسی هم از کتاب های دیگه نقل کردن. و قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم شبر من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. شما دنیا در نظر بگیرید، با همه طول و عرضش، با همه نعمتهاش، همه لذتهاش، همه نمیدونم همه رو که در نظر بگیرید، یک وجب از بهشت چیه؟ از همه دنیا با همه طول عرضش بهتر و بیشتره. نه دفعه من شبرون من الجنه، شبر من وجبه، یک وجب از بهشت خیر من الدنیا و ما فیها. دنیا و اون چه در دنیاست، همه خوبی های دنیا رو شما در نظر بگیرید، یک طرف، یک وجب از سرزمین بهشت هم در نظر بگیرید، اصلا یک وجب از همه دنیا افضل و برتره. و کان امیر المومن علیه السلام یقول، این معنیش اینه که حضرت مکرر میفرموده، یه بار دوبار نگفته، کان یقول یعنی مستمرن مطلب رو میفرمود، ان اهل الجنه ينظرون الى منازل شیعتنا كما ينظر الانسان الى الكواكب. فرمود که اهل بهشت، ساکنان بهشت، به منزل شیعیان ما نظر میکنن در بهشت، آنچنان که ما شماها مثلا به ستاره آسمان نگاه میکنید. معنیش اینه که منزل شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در بهشت دور از اندیشه، فکر، دید و نظر اهل بهشت ها. کسانی تو بهشت که هستن وقتی که نگاه میکنن به جایگاه شیعیان در بهشت، به اندازه فاصله ما تا ستارگان آسمان چیه؟ از نظر اونها دوره، اصلا قابل تصور براشون نیست که اینها در چه جایگاهی از مقام قرب الهی قرار دارن. اینا رو بعدها روش عنایت بیشتر داشته باشید. حالا دیگه ما الان به ستاره‌ها که نگاه میکنیم چطور میبینیم؟ ستاره‌ها خیلی دور از واقعا دور هم هستن، پس چند میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن. و کان یقول علیه السلام، باز استمرار رو میرسد، و کان یقول من احبنا فکان معنا. هرکس ما رو دوست بدارد با ما خواهد بود. و من قاتل معنا به یدهی و هو معنا فی درجه. هر کسی که همراه ما مبارزه کنه و با دشمنان ما بجنگد در درجه ما خواهد بود، هم درجه ما خواهد بود. بقیه حدیث رو دیگه محمد و مجلسی نیورد اینجا، به من احبنا به قلبه نوشته الى آخر الحدیث و نیاورده اینجا. حدیث بعدی که میخونم باز از همین بهار، از انس بن مالک، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد، ان فی الجنه شجره یقال له طوبی. در بهشت درختی است بهش میگن طوبی. ما فی الجنت دارون ولا قصرون ولا حجرون یا حجرون ولا بیتون الا وفیه قصنون من تلک شجره. هیچ منزلی در بهشت نیست، یا قصر یا حجره یا خانه، مگر این که شاخه از اون درخت طوبی تو اون خونه تو بهشت هست. و ان اصلها فی داری، ریشه اون درخت، اصل اون درخت خانه من هست، پیامبر فرمود. ثم قصی علیه ما شاء الله، خدا اون چی باید بده به این درخت این شجره داده. ثم حدث هم فی یوم آخر، پیامبر یه روز دیگه برای اصحاب سخن گفت و فرمود ان فی الجنت شجره یقال له طوبی، ما فی الجنت قصر ولا دار ولا بیت الا و فیه من ذلک الشجر قصر. این همون فرمود هیچ خانه نیست که در بهشت یا قصر و یا هر چیزی در بهشت، مگر اینکه شاخه از اون درخت طوباتون خونه هست. و ان اصلها فی دار علی، که اصل و ریشه و بعد اصل درخت خانه علی علیه السلام هست. فقام عمر فقال یا رسول الله اولیس حدثنا عن هذه و قلت اصلها فی داری. یا رسول الله مگر نه اینکه شما برای ما سخن گفتی و فرمودی که اصل این خونه، اصل این شجره در خانه من هست، حالا میگی در خانه علیست. شما خودتون قبلا چی گفتی؟ که در خانه منه، حالا میگی در خانه علیست. فرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم رأسه، پیامبر سرش بلند کرد بله فقال سرش بلند کرد و فرمود او ما علمت ان داری و دار علیین واحد و حجرتی و حجرت علیین واحد و قصری و قصر علیون واحد و بیتی و بیت علیون واحد و درجتی و درجت علیون واحد و سطری و سطر علیون واحد، مگر تو نمیدونی نفهمیدی که منزل من و منزل علی، حجره من و حجره علی، قصر من و قصر علی، بیت من و بیت علی، درجه من و درجه علی یکیست؟ ما دوتا نیستیم، چیه؟ یکیم. و حال عمر یا رسول الله اذا اراد احدکم ان یأتی اهله کیف یصنع. حالا بعضی حرفا که برخی لجاجت ها رو انسان میبینه و تعجب میکنه. عمر گفت که یا رسول الله اگر کسی بخواد با خانم خودش باشه در اون صورت پس چکار میکنید؟ و حال نبی صلی الله علیه و آله اذا اراد احدنا ان یأتی اهله ضرب الله بینه و بینه و بینه حجابا من نور، یه پرده از نور اینها رو از هم چکار میکنه؟ به هر حال ما یکی هستیم، حالا تو میخوای از هر طرف بیای بیا، ولی حقیقت چیه؟ بعدم رو این حدیث بیشتر اندازش میشه، بیشتر فکر کنین حدیث. بعد پیامبر فرمود که فایزا فرق نامن تلچل حاجه رفع الله عنا زالجل حجاب فعرف عمر حق علی. البته حالا اینو انس گفته ولی درست نگفته، این جز حدیث نیست. فعرف عمر حق علی علیه السلام، این حرف کیه؟ انسه و درست نگفته. فلم یحسد احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حسده، دیگه هیچ کس حسد نورزید. البته هم گفتم درست نیست، این حرف انس. خب از کنم که این از کتاب فضل نشازان نقل شده که کتاب بسیار معتبر است، بهار نقل کرده، همون جلد هشتم صفحه 144. از کنم که هم از کتاب فضل نشازان و از کتاب دیگه نقل کرده بل اسناد با سند کامل یرفعه الی عبدالله ابن مسعود، که سند عبدالله ابن مسعود همون قاری قرآن منتهی میشه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد لما اسری بی الى السماء قال لی جبرئیل علیه السلام قد امرت الجنت و النار یا قد امرت الجنت و النار ان تعرض علیک یا امرت الجنت و النار ان تعرض علیک. پیامبر فرمود وقتی که منو به در شب معراج به آسمان ها بردند، اسراء شد در آسمان ها، جبرئیل به من گفت که بهشت و جهنم مأمور شده اند که خودشان را بر تو عرضه بدارند، یا من دستور دادم که بهشت و جهنم خودشون را بر تو عرضه بدارند، یا اینکه بهشت و جهنم خودشون مأمورن که این کارو بکنن، که حالا امرتو بخونیم، امرتو بخونیم یا امرت بخونیم که من هیچ مأمور شدم، دستور داده شده بشد. قال علیه السلام فرعیت الجنه و ما فیها من النعیم، ما من بهشت و اون چیزی از نعمت‌های بهشتی در بهشت بود همه رو دیدم. و رأیت النار و ما فیها من العذاب، جهنم و اون چیزی از عذاب تو جهنم هست رو هم دیدم. و جنت و فیها ثمانیت ابواب، بهشت هشت در داشت. اینجا من یه سوال مطرح میکنم که خواهرانوش نداشته باشن، به اون سوال اینه که خب ما تو بعضی زباد داریم که چنان که همینجا هست که بعد از امیر اسلام داریم که فرمودن بهشت هشت در داره، یکیش خاص انبیا و صدیقینه، یکیش خاص شهدا و صالحینه، پنج تاش خاص شیعان امیر المومنین، ولی یکیش هم مال بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. این هشت در رو به این شکل ازت تقسیم شد. از اون طرف باز ما موارد دیگه داریم که درها خیلی بیشتر از هشتا میشن. مثلا پس اون جهاد میشه یک در از درهای بهشت، سلی رحم میشه در از درهای بهشت، فرزندانی که قبلا از انسان فوت کردن میشن در از درهای بهشت. به اینها چطور میشه جمع کرد؟ خلاصه بهشت هشتا در داره یا هشتتا در داره یا به تعداد آیات قرآن در داره؟ اینو روش فکر کنید که خلاصه درهای بهشت چند است. اینجا داره که هشتا. از کنم که فرمود که بهشت هشتا در داشت، برای تو جنه و مافی ها منن نیم و دیدم و جنفی ها سمانی تواب علا کل بابن منها اربع و کلمات، و هر کدام از این درها چهار تا جمله نوشته شده بود. کل کلمت خیر من الدنیا و مافی ها لمن یعلم و یعمل بها، هر کدام از این جمله ها از همه دنیا و اون چه در دنیاست بهتر است برای کسی که اینها رو یاد بگیره و عمل کنه. این فرمایش پیامبر نسبت به این چیزا. فقال لی جبرئیل علیه السلام اقرا یا محمد صلی الله علیه و آله سلام اللهم صل علی محمد. به خانه پیامبر ما علی الابواب، آنچه که بعد درها نوشته رو بخون. فقرأت ذلک، از این جمله فهمیده میشه پیامبر توان خواندن داشت. اگر نخواند، اگر ننوشت، چنین نبود که نمیتونست، توانشو داشت، سوادشو داشت، فقط عملا نخواند و ننوشت. خواندم فقرأت ذلک، اما ابواب الجنه فعلا اول باب منها مکتوبون، بل اولین در نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، علی ولی الله، لکل شیء حیلتون، هر چیزی یه چاره‌ای داره، هر جایی که انسان هر کار خود انجام بده یه راه چاره‌ای براش هست. حیله به معنی چاره هست. و حیلت الایش یا حیلت الایش اربع و خصال، چاره خوب زندگی کردن، زندگی سالم و خوب داشتن چهار خصلته. چهار چیز انسان داشته باشه زندگیش زندگی خوبی خواهد بود. القناعه، اگر شما دقت کنید خواهید دید که اگر نکیم 100%، 95% گرفتاری های ما، ناراحتی های ما در زندگی و گناهانی که مرتکب میشیم به خاطر چیه؟ قناعت نداریم. میشه قناعت بیاد زندگی خیلی شیرین میشه، خیلی زندگی سالم میشه و خوب میشه. اول القناعه، دو و بذل الحق، کسان حق رو ادا بکنه. حالا هر حقی، حق پدر، حق مادر، حق همسر، حق فرزند، حق همسایه، حق هر کسی که حق بگرده ما داره. بذل الحق و ترک الحقد، کینه رو انسان کنار بذاره. کینه نمیذاره که انسان زندگی سالم و زندگی شیرین داشته باشه. و مجالست و اهل الخیر، هم نشینی با انسانهای خوب، هم ظاهر زندگی خوب میکنه هم باطن زندگی خوب میکنه. و خود اینو هر کدام از این جملات، فکر پیامبر فرمود انصافا همینجوریست، هر کدام از این جملات از همه دنیا و اون چی در دنیاست ارزشش بیشتره. خب این باب اول، در اول. و علی الباب ثانی مکتوبون، بر در دوم نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ملی الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء حیلة و حیلة السرور فی الاخره اربع خصال. هر چیزی چاره ای داره و چاره خوشی و سرور و شادی در آخرت چهار خصلت هست. یک، مسح و رؤوس الیتاما، دست به سر یتیم کشیدن، که البته این نیاز به بحث مفصل داره، اجازه بید من شرح نکنم اینجا آن پیامبر، چون اگه شرح کنم ناقص باشه ظلم ببین کلمات، اگه میخوام کامل شرح کنم هر جملهش جلسه وقت میگیره، بنابراین اجازه بید که شرح نکنم. دست کشیدن به سر یتیم ها و تعطف علی الارامل، عطوفت و مهربانی نسبت به بیوه زن ها. حالا ارامل البته یعنی بیوه هست، ما غالبا کیا نسبت به تعطف دارن؟ بیوه زن ها. ولی خب ارامل جمع ارمل هست، ارمل هم بنای بیوه، حالا چه مرد چه زن. و سعی فی حوائج المؤمنین، تلاش در این که نیازهای مؤمن رو برطرف کنیم، تلاش کنیم که حاجت های انسان ها رو مؤمنین رو برطرف کنیم. و تفقد للفقراء والمساکین، دلجویی کردن، رسیدگی کردن به فقراء و مساکین، تفقد یعنی دلجویی و رسیدگی کردن هست. فقیر کسی است که خاطر فقر گوشه اون استخون فقرات شکسته نمیتونه قبض راست کنه. مسکین کسی که خاک نشین شده، بدتر از فقیره. فقیر کسی که خرج سالش نداشته باشه، مسکین کسی است که وضعش از فقیر بدتر باشه. و علال باب ثالث مکتوبون، و در سوم نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء حیلة و حیلة الصحه فی الدنیا اربع خصال. هر چیز چاره ای داره و چاره سلامت و صحت در دنیا چهار خصلته. قلت الکلام، کم سخن گفتن، که حالا اینا بخاطرش بحث بشه خیلی دقیقه که چطور قلت الکلام باعث سلامت، سلامت جسم، سلامت روح، سلامت آبرو و الاخر. و قلت المنام، کم خوابیدن. و قلت المشی، کم رفت آمد کردن. و قلت الطعام، کم خوردن. و الباب رابع مکتوبون لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه، هر کس به خدا و قیامت ایمان داره باید مهمانش رو اکرام کنه، مهمانش رو عزت بدارد. کسی مهمان شد باید تحویلش بگیر. خلاصه من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم جاره، کسی که به خدا و قیامت ایمان داره باید همسایش رو اکرام کنه، همسایش رو احترام کنه. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم والده، کسی که به خدا و قیامت ایمان داره باید والدینش رو، پدر و مادرش رو احترام کنه، احسان کنه و اکرام کنه. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید یا سخن خوب بگه، سخن صحیح و درست و خوب بگه، یا ساکت باشه، یا سخن خیر بگه یا سکوت کنه. و علال باب الخامس مکتوبون لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد الله یظلم فلا یظلم، کسی میخواد که مورد ستم واقع نشه، بهش ظلم نشه، ظلم نکنه. و من اراد الله یشتم فلا یشتم، کسی نمیخواد فحش بشنود فحش نده. و من اراد الله یزل فلا یزل، کسی که میخواد که ذلیل نشه دیگران رو ذلیل نکنه.
و من اراد ان یستمسک بالعروة الوثقی فی الدنیا والآخره فلیقل لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله اللهم صل علی محمد. کسی هم که میخواد به اون عروة الوثقی الهی، به اون تناب محکم خدا در دنیا و آخرت چنگ بزنه، باید بگه لا اله الا الله، این ست جمعه باید بگه لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. و علال باب سادس مکتوب اون بردر ششم نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله صلی الله علیه و علیه و سلم من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا فلیبن المساجد. کسی که میخواد که قبرش وسیع باشه و جادار و مناسب باشه باید مسجدها رو بنا کنند. این که معنای قبر چیه، معنای وسیع چیه، معنای فسیح چیه، مسجد بنا کنه، همه اینها حرف داره. در قرآن داریم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر، یعنی چه، کافر نمیتونه مسجد بسازه، چرا ساختن مسجد زرار، مسجد های دیگه میسازن. پس معنای این جمله چیه؟ قرآن فرماید انما، فقط و فقط انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر، اینجا بنای مسجد یعنی چه. این جمله اول. جمله دوم و من اراد ان لا تأکل دیدان تحت الارض فلیس کن المساجد. کسی که میخواد که زیر زمین کرمها او رو نخورن، تو مسجد ساکن بشه، یا مثلا تو مسجد بره، نه که حالا اونجا خونش مسجد باشه، تو مسجد ساکن بشه یا تو مسجد آرام بگیره، که یسکون رو معنی سکون بگیریم، سکونت باشه، یعنی تو مسجد رفت آمد کنه، به معنی از سکون باشه، یعنی آرام باشه. البته خانم ها آرام نیستن تو مسجد ما که اینجوریه، البته بچه هاش باید آرامش رو به هم میریزن، ولی خب مشهد یه هیئتی، ما یه فرصت یک ساعته بعد از برنامه های حرم پیدا شده بود برامون، یه آقای اومد گفت که ما هیئتی هستیم، جمعیت زیادی هم داشتن، سخنرانمون نیومده و ما سخنران نداریم، شما میاد؟ گفتم آره چرا نمیاد، ساعتی من بیکارم. رفتیم دیدیم هیئت خیلی خوب، جمعیت خیلی زیاد، اما زنها انقدر دادی بیدار میشدن، انقدر شد چون نه که جاشون همون جا بود، محل سکونتشون بود و محل خواب و استراحتشون بود. خلاصه نصف جلسه خانوم ها میگرفتن با همون سرسده هاشون. بله یکی شمینه درست، یه جهتش همینه، یه جهتش همینه درسته. البته خزانه لغت خانم ها مثلا در 3 سالگی 4 سالگی دو برابر آقایونه، مثلا روانشناسی شما اگه بخواد بچه ها رو با هم اون خزانه لغتشون رو، تعداد حرفایی که دختر 3 ساله بلده دو برابر پسر 3 ساله، از همونجا شروع میشه دیگه، حالا تا میره بالا. از خونم که جمله بعدی و من احب ان یکون تریا مطرا لا یبلا فلینکس المساجد فلیکنس المساجد فلیکنس المساجد. هر کس دوست داره که بدنش تازه و شاداب و تر و تازه باقی بمونه و نپوسد، مسجدها رو جارو کنه. فلیکنس به معنای جارو کردن و تمیز کردن، فلیکنس المساجد. و من احب ان یرا موضعه فی الجنه فلیکس المساجد مساجد بالبسط. هر کس دوست داره که جای خودشو تو همین دنیا تو بهشت ببینه، هنوز که نمارده بهش بگن جای شما تو بهشت اینجاست، مسجدها رو با فرشها فرش کنند. بسطو جمع بساطه، بساط هم بنای فرش. و علال باب صحابه مکتوبون لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله صلی الله علیه و علیه و سلم در بردر هفتم نوشته شده است بیاض القلب فی اربع خصال، سفیدی دل، نورانیت دل و از خودم که عدم آلودگی و سیاه نشدن دل به چهار چیزه. عیادت المریض، عیادت مریض باش بشه، قلب انسان نورانی بشه، قلب انسان سفید بشه، و اتباع الجنائز و تشییع جنازه باعث بشه قلب انسان سفید بشه، قلب انسان پاک بشه، و شراء الاکفان، خریدن کفن قلب انسان رو سفید و پاک میکنه، و رد القرض و قرض رو پس دادن باعث میشه قلب انسان سفید بشه. رد القرض، قرض مردم رو بده. بعد الباب الثامن مکتوبون لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. بردر هشتم نوشته شده است که من اراد دخول من هذه الابواب فلیتمسک به اربع خصال، هر کس میخواد از این درها وارد بهش بشه باید چهار خصلت رو داشته باشه، باید چنگ بزنه به چهار خصلت، متمسک بشه به چهار خصلت، از سخا، سخاوت و دستبازی و حسن الخلق، خوش اخلاقی. در روایت فراوانی داره میشه، پیامبر فرمودن دیدم در شب معراج که اکثر قریب به اتفاق اهل بهشت خوش اخلاق هستن. چیزی مانند خوش اخلاقی انسان بهشتی نمی کنه و چیزی هم مانند سوء خلق انسان رو جهنمی نمی کنه. دو، حسن الخلق و صدقه، صدقه دادن، اول سخاوت از سخا و حسن الخلق، دو و صدقه، سه بل کف و ان ازا عباد الله تعالی، و این که اذیتش را از بندگان خدا باز بگیرن، بندگان خدا را اذیت نکنه، ول کف، کف یعنی باز گرفتن، مانع شدن، جلوگیری کنه از اذیت بندگان خدا، بندگان خدا را اذیت نکنه، یا اینکه اجازه نده دیگران اذیتشون کنن. و این تموم شد. و رأیت على ابواب النار مکتوبون، دیدم که بر درهای جهنم نوشته شده است. على باب الاول ثلاث کلمات، جالبه که درهای بهش هشت است، بر هر درم چند کلمه نوشته شده؟ چهار. درهای جهنم هفت است، بر هر درم سه کلمه نوشته شده است. على باب الاول ثلاث کلمات، من رجا الله سعده، هر کس به خدا امید داشته باشه خوشبخت. در روایت داریم که قیامت چی میشه؟ بنده محاکمه میشه و محکوم میشه به جهنم و دستور داده میشه که ببریدش تو جهنم. وقتی فرشتگان عذاب میکشنه به سمت جهنم، بر میگرده به سمت اون مقام، یک نگاه ملتمسانه داره، دستور میشه برش گردن، فورا برش گردن. وقتی برش میگردنن بهش گفت میشه برای چی نگاه کردی؟ این نگاه برای چی بود؟ یا خدا من امید داشتم که من عذاب نکنی، من به رحمت تو امید داشتم. خدا میفهمد به عزت و جلالم قسم که این دروغ میگه، اگر یک لحظه امید به رحمت من داشت کارش به اینجاها کشیده نمیشد، اما حالا که میگه من امید به رحمت، حالا برش گردونید. این با اینکه دروغ میگه، ولی همین که اونجا هم میگه من رحمت به رحمت تو امید داشتم، باعث میشه که چی بشه؟ از جهنم نجات پیدا بکن. خب یکی این که انسان اگر بر امید خدا، به خدا امید داشته باشه خوشبخته. من رجلا سعیدم، من خاف الله امنم، هر کس خوف خدا رو داشته باشه در امان خواهد بود، امان دین و دنیا، امان ظاهر و باطن، امان از گناه و خطراتی که انسان رو تهدید میکنه. والهالک المغرور من رجا غیر الله و خاف سواه، و کسی که هلاک شده اون مغروری است که به غیر خدا امیدوار باشه و از غیر خدا بترسه. این جمله سوم بود که برون در اول نوشته شده بود. بله. والحال کل مقرور من رجا غیر الله و خواب سواه، کسی که از غیر خدا امید داشت به غیر خدا امید داشته باشه و از غیر خدا بترس. و علی الباب ثانی بعد در دوم نوشته شده بود من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکسل جلود العاریه فی الدنیا، کسی که میخواد در آخرت عریان نباشه، در قیامت عریان محشور نشه، در دنیا برهنه ها رو بپوشونه. در گذشته خوب خیلی برهنه بودن، اصحاب صوفه لباس نداشتن که در نماز پیامبر شرکت کنن، تو مسجد پیغمبر بودن و تو نماز نمیتونن شرکت کنن چون لباس مناسب نداشتن. خب این یک، من البته حالا این پوشوندن جلود عاریه بحثه دیگه هم داره ها، ما فقط ظاهرشو معنا کردیم و یا نه معنی دیگه هم داره. من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامه فلیسقل عطاش فی الدنیا، کسی میخواد روز قیامت تشنه نباشه، در دنیا تشنه ها رو سیراب کنه. جمله سوم من اراد ان لا یکون یوم القیامه جائعا فلیطعم البطون الجائعه فی الدنیا، کسی میخواد در قیامت گرسنه نباشه، شکمهای گرسنه رو در دنیا سیر کنه. و علی الباب الثالث مکتوب بر در سوم نوشته شده بود لعن الله الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگویان. لعن الله الباخلین، لعنت خدا بر کسانی که بخل می‌ورزند. لعن الله الظالمین، لعنت خدا بر ستمگران. و علی الباب الرابع مکتوب بر در چهارم نوشته شده بود که سه کلمه نوشته شده بود اذل الله من اهان الاسلام، خداوند ذلیل کرده است یا ذلیل میکند کسی را که به اسلام اهانت کنه. کسی که اسلام رو خار بدارن خدا او رو ذلیل خواهد کرد. اذل الله من اهان اهل البیت، خداوند خار خواهد کرد، ذلیل خواهد کرد کسی رو که بخواد به اهل بیت اهانت کنه. اذل الله من اهان الظالمین علا ظلم حمل المخلوقین، خداوند ذلیل کند یا ذلیل می کند. این ازله میتونه انشاء باشه، میتونه خبر باشه. یه خبر باشه میشه خدا ذلیل کرد یا ذلیل می کند، اگه انشاء باشه چی میشه؟ خدا ذلیل کند. خدا ذلیل کند کسی که ظالمین رو نسبت به ظلمشون بر بندگان خدا کمک کنه. هر کس که به ظالمین کمک کنه که اونها بر بندگان خدا ظلم کنن، خدا او رو ذلیل خواهد کرد یا ذلیل کنن. و اکثر ظلم هایی که ظالمین انجام میدن به خاطر کمکی است که دیگران به اونها میرسانن. للمخلوقین اذل الله من اعان الظالمین علی ظلمهم للمخلوقین، عربیش این بود. و علی الباب الخامس مکتوب اون ثلاث کلمات، بر در پنجم سه کلمه نوشته شده بود لا تتبع الهوا فالهوا یخالف الایمان، از هوای نفس پیروی نکنید که هوای نفس مخالف ایمانه. آنچه که مقتضای هوای نفسه خلاف ایمان هست، هر چه هوای نفس می طلبد اگه انسان بهش پاسخ گفت ایمان رو زیر پا گذاشته، چنان که هوای نفس ضد عقله، یعنی در واقع یک کشمکش و درگیری و جنگی بین هوای نفس و عقل هست. اگر کسی از هوای نفس پیروی کرد عقل رو زیر پا گذاشته و ایمان رو زیر پا گذاشته. فلا تکثر منطقه که فی ما لایعنی که فتسخص من رحمت الله، در اون جایی که فایده برات نداره حرف زیادی نزن، حرف نزن، حرف زیاد نزن که از رحمت خدا ساقط میشی، از اون نظر رحمت خدا سقوط میکنی. نداشته باشید لا تکثر منطقک، یعنی سخن گفتن تو زیاد نکن. کجا؟ فیما لا یعنیک، اونجایی که فایده نداره، به درد نمیخوره، نه خیر دنیا توش نه خیر آخرت. که اگه این کارو کردی فتسقط من رحمت الله، از نظر رحمت خداوند پایین میای، سقوط میکنی. ولا تکن اونا للظالمین، یاور ظالمین نباش. و علی الباب السادس مکتوبون، بر در سوم ششم نوشته شده است، انا حرامون علی المجتهدین، من بر کسانی که اهل تلاش و کوشش باشن حرامم. جهنم بر مجتهدین چیه؟ حرامه. حالا اجتهاد فرق میکنه، جهاد المرأه حسن، اونم جهاده، اونم مجتهده. خانمی هم که تو خونه خوب کار میکنه، خوب خونه رو اداره میکنه، اونم مجتهده. کسی هم که تو جبهه داره میجنگه، اونم چیه؟ اونم مجتهده. کسی هم که معلم خوبیست، اونم مجتهده. مجتهد معناش خیلی وسیع است. بر این درششون نوشته بود که جهنم بر کسانی که اهل اجتهاد باشن، مجتهد باشن، تلاشگر باشن حرامه. انا حرامون علی المتصدقین، کسانی که تصدق میدن، صدقه میدن، من بر اونها حرامم. جهنم میگه من بر کسانی که اهل صدقه باشن حرامم. انا حرامون علی الصائمین، من بر روزداران حرامم. و علی الباب السابع مکتوب اون ثلاث کلمات، بر در هفتم سه تا کلمه نوشته شده بود، سه تا جمله نوشته شده بود، حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون به حساب خودتون برسید، از خودتون حساب بکشید قبل از اینکه دیگران بخوان حساب شما رو بکشن. حساب خودتون رو بکشید قبل از اینکه دیگران بخوان به حساب شما رسیدگی بکنن. و وبخو نفوسکم قبل ان توبخو، قبل از اینکه دیگران شما رو توبیخ کنن، شما خودتون چکار کنید؟ توبیخ کنید. شب که میشه یک نگاهی بکنید ببینید صبح تا شب چکار کردید. اونجاهایی که نفس کج رفته چیه؟ ملامتش کنید، سرزنشش کنید، توبیخش کنید. چرا این حرفو گفتی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا این رفتار رو داشتی؟ بعد الله عز و جل قبل ان ترد و علیه ولا تقدر على ذلک، خدا را بخوانید قبل از اینکه برگردید به سوی خدا، دیگه توان این کار رو نداشته باشید. تا کی میتونی بگی اللهم؟ تا زمانی که از دنیا نرفتی. وقتی برگشتی لقاء الله حاصل شد، دیگه لا تقدر على ذلک، دیگه قدرت این که بخواید این کار انجام بدید ندارید. خب من این حدیث که طولانی هم بود خوندم، نکات و مباحث خیلی دقیق و فراوانی توش بود، دیگه از اونها گذشتم، یعنی از شرح و توضیحش گذشتم، از نتایجش هم گذشتم. شاید جلسه آینده برخی از نکات رو از همین دو تا چند حدیث که خوندم استفاده داشته باشیم. نشنیدم برانتر کم رفت آمد کردن، مش به معنی راه رفتنه. این که انسان حالا این راه رفتن یه وقتی مثلا فرض کنید که همین راه رفتن معمولیه، یه وقت نه، انسان در رابطه با دنیا خیلی رفت آمد میکنه، به در دیوار میزنه، این طرف برو اون طرف برو، الان قاعده باید دومی باشه. ولی خود راه رفتن زیاد هم آسایش انسان رو میگیره، راه رفتن که انسان همیشه در حال راه رفتن باشه. روایتی هم در این زمینه داریم. بله، بهار جلد هشتم صفحه 148-149، این که این حدیثی الان خوندم صفحه 144 و 145. بله، این که
عروضین هرکی دوست داره جای خودش در بهش بکنه مسجد را فرش کنه، منظور همین فرش کردن
یکی شمونه. بله
دیگه
از کردم یه بنا بودینا شهر داده بشه، خیلی حرف داشته. ما دیگه گفتیم یا باید حقش ادا بشه، هر کدامش یه جلسه وقت خاصی کاملا اون احتمالات و بحثایی که میشه دربارش، یا اینکه نه فقط ترجمه کنیم رد شیم، که ما این دومی انتخاب کردیم که یکی از مصادیق فرش کردن همینه که مسجدها برهنه نباشن، انسان براش فرش بخره و این درسته، فرش مسجد حساب میشه. گفتن که اگر مقدار پول جهت خرید خانه جمع کنی و سال خمسی رسیده باشه از چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه خانه داشته باشیم و میخواییم بزرگتر کنیم، رهبر معظم انقلاب مرجع تقدیشون هست، اگه که دوسته ما بخواید بعدش این کار بکنید ایشون میفرمایند اشکال نداره، اما اگر بیشتر بشه بخواید مثلا یک سال دیگه بیشتر چند ماه دیگه باشه، خمس داره، وقتی سال خمسی برش گذشت خمس بهش تعلق میگیره. در سوره کافی جلد پنجم صفحه 401 آمده شخصی ابن ابی عفور از حضرت امام صادق اسلام پرسیدن میخواهم ازدواج کنم با زنی ولی پدر و مادرم کسی دیگری را میخواهند. همون پاسخ دادن با کسی ازدواج کن که میخواهی، با اون شخصی که پدر و مادر میخواهن رها کن. این رو صحیح است؟ بله. معلوم میشه شما میخواهی اون آقا میخواد با اون زن زندگی کن نه پدر و مادر. منتها این که حالا اونا مخالفت میکنن، یه وقت مخالفتشون درست و منطقیه، خب باید انسان به هرشون گوش کنه. یه وقت نه، مادر دوست داره که دختر خواهرش به پسرش بده، پسرش هم ببینه اونو مثلا نمیخوادش. خب مخصوصا اون راوی که ماده خدمت امام انسان رشیده، بچه نیست، نوجوان نیست که نتونه تشخیص بده، حتی خودش تشخیص داده این خانم به درش مونه، من فرمود به حرف همون کار خودت انجام بده. راجب عالم برزخ، این کلمه راجب غلطه، شما کلمه به نام راجب نداریم، راجع به من. این دو تا حرف شما جا انداختی، یک این و یک هی آخر، راجع به یعنی درباره عالم برزخ و اموات توضیح میخواستم. خیلی دارم میخواد مرحوم پدر و مادر مرحوم هم رو ببینم، دارم خیلی خیلی بهشون تنگ شده. اون که شما در عالم رویا میبینید لزوما همون نیست که حالا میخواید، در این حال دستور مرحوم تو مفاتیح هست، اون رو عمل بکنید تا خوابشون رو ببینید. این که خوشحال خوشایند در کنار همسر و جز خوشحالی خوشی خوشایند، یا اگر همسر به هیچ امان نخواهد آرامش به همسرش دهد باید چیکار کرد؟ به خدا توکل کنید و به یاد خدا باشی، یاد خدا آرامش رو علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این حال از راه های روانشناسانه و از راه های روانشناسی و جامعه شناسی وارد بشید. با بعضی از مشاورین مذهبی، تأکید میکنم مذهبی، مشاوره داشته باشید، راه حل های رو اونا دارن. در آیات 75 و 73 74 75 نسبت به پیامبر آیات توفیق دارن. علت این نوت تکلم خدا با پیامبر در این آیات چیست؟ کدام سوره که سوره شو ننمیشتن؟ سوره اسراء. در سوره اسراء درست. البته قرآن در جای دیگر همین گونه صحبت کرده است. فلسفه این صحبت ها چیست؟ چند تا نکته اینجا وجود داره. در روایت داریم که نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره یا جاره. این ضرب المثل عربی همون ضرب المثل فارسی خودمونه که در میگم دیوار بشنود. قرآن بر این اساس نازل شده، به پیامبر میگه که چیه؟ مسلمان ها بشنوند، دیگران بشنوند. خیلی از آیات اینجوریه. این حدیث که از کردم رو یاد بگیرید، نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. قرآن بر اساس در میگم دیوار بشنوند نازل شده است. یک مطلب، نزل القرآن به ایاک، این ضرب المثل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، پارشم این میشه که به تو میگم که همسایه بشنود، به تو میگم ولی منظورم چیه؟ همسایه بشنود. یا که اعنی بسمه یا جاره. س ساعت 11 می خدمت هستم. خب این یه نکته. پس اونجاهایی که پیامبر مورد توبیخ قرار گرفته در واقع چیه؟ دیگران میخواد توبیخ بکنه، چرا شما کوتاهی کردید؟ چرا این کار نکردید؟ چرا این کار نکردید؟ مطلب دوم این که گاهی اون موارد در واقع تعظیم پیامبر هست، در واقع توبیخ نیست، شکل توبیخ. در واقع انسان دقت میکنه میبینه که فضیلت پیامبر من، چرا انقدر خودت به زحمت انداختی؟ چرا انقدر تلاش میکنی؟ اون آیه کریمه که فرماید یا ایها النبی لما تحرم و حلال الله لک تبتغی مرضات ازواجک، چرا تو حلال خدا رو خود تحریم کردی به خاطر خوش آمد همسرانت؟ این توبیخ یا تعریف تو چقدر مهربانی، چقدر خوبی که حاضری با این خانم های توطئه گر، چون ها دست از هم دادن توطئه کرده بودن، حلال خدا رو خود تحریم میکنی که اینا خوششون بیاد. این در واقع تعریف پیامبر گرچه شکل ظاهرش چیه؟ در سوره مارکه توبه لما اعزنت لهم، چرا بهشون اجازه دادی؟ نباید اجازه میدادی تا اینا رسوا بشن. چند آیه بعدش میگن که خوبه که اینا در بین شما نبودن، اگه بودن شما رو سوس میکردن، اگه بودن نفاق میبرزیدن. خب اون بالا میگه که چرا بهشون اجازه دادیم، پایین چی میگی؟ خوبه که اینا در بین شما نیستن. شما چی نتیجه میگیرید؟ کار پیامبر درست بوده، منتها خب ببین پیامبر چقدر خوبه، چقدر مهربانه، چقدر عرض کنم که سعی صدر داره که منافقین با این که میدونی اینا دروغ میگن میان اجازه میگن یا اجازه میگن باشه اجازه دارید نیاید. اول میگه چرا اجازه دادی با تو کوتشر؟ چند آیه بعد، شاید سه چهار آیه بعدش یه خوب شد که اینا را اجازه دادی که نیان در بین شما باشن، چون اگه بودن عرض کنم شما را سوس میکردن، در بین شما تفرقه ایجاد میکردن. این گونه هم این نکته دومه که در بعضی از آیات اینجوری است. گاهی هم ممکنه واقعا از باب ترک اولا به پیامبر گفته باشه که این کار نباید انجام میدادی، گاهی هم ممکنه این نکته سوم هم باشه. در مورد رد مظالم بفرمایید، آیا هر زمانی میتوانیم پرداخت کنیم یا باید اجازه مرجع تقلید باشد؟ به مستحقی که خود ما میشناسیم میتوانیم پرداخت کنیم؟ این اجازه مرجع تقلید احتیاط ها، هیچ مرجعی من ندیدم فتوا داده باشه. همه میگن با احتیاطاً از مرجع اجازه بگیرید، برای اینکه اون رد مظلمه به جاش مصرف شده باشه، اون فقیر واقعا فقیر را مستحق باشه. در این حال باید تلفن حل میشه، تلفن به دفتر مرجع یا نماینده مرجع اجازه میدن و همون کافیه که به همون مستحقی که خودتون میشناسید بدید. بعضی افراد قرآن میخوانن و ثواب اون را هدیه به ملائکه الهی مثلا حضرت اسرائیل میکنن، آیا این کار فایده دارد یا فایده برای آنها ندارد؟ نه، ملائکه که خب چیزی ندارن، تکلیف اینجوری ندارن که بخواد. بهترین کاری که برای ملائکه میشه همون سلام کردن هست که در آیات و روایات در چیزای ما هست، در دعاهای ما هست، دعاهای امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهای حضرت همین سلام به فرشتگان. سلام کردن خوبه، اما نماز خوندن و قرآن هدیه کردن نه، اینا فایده نداره. هر سوال اسرائیل نخیر، نه هدایایی که برای اسرائیل هست یکی نیست انسان لقاء الله رو دوست داشته باشه. چند مورد هست که ربطی به این که بخواییم براش قرآن و دعا بخونیم نه، اون فایده نداره. خداوند آشکار است و آشکار کننده، پس چه نیازی به این همه پدیده؟ خب اگر کسی از اون راه بره خب خیلی خوبه، اما چه تعدادن کسانی که از اون راه میرن؟ صدیقین از اون راه میرن، اما آیا برای همه خدا آشکاره؟ این آشکار بودن خدا رو همه میبینن؟ اون آیه کریم میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمون رو در وجود خودشون و در آفاق به زودی بهشون نشون میدیم تا بدونن که خدا چیه؟ حق. اما اولم یکفه برب بکن و علا کل شیء شهید، خدایی که مشهود همه موجوداته کافی نیست، نیاز به آیه هست؟ بله. برای کیا؟ برای کسانی که صدیق نیستن. امیرالمومنینه که لحظه به لحظه خدا رو مشاهده میکنه. من و شما چی؟ میبینیم یا نمیبینیم؟ نمیبینیم دیگه، پس مشهود ما نیست. خدا مشهود هست. دعای عرفه امام حسین علیه السلام متا قبط تو چه پنهان بودی من میخوام تو را آشکار، اصلا چی از تو آشکار تر که من میخوام با اون تو را آشکار کنم؟ اما برای کی آشکاره؟ برای اوحدی از مردم آشکار است، برای خیلی ها آشکار نیست. بناس حکیم چه کسی بودی که از حکمای یونانه در ردیف سقراط و بقراط و نمیدونم افلاطون اونها؟
لقمان
نیست. برناس لقمان باشه؟ پس من نمیدونستم. ولی برناس حکیم جزو حکمای یونان من دیدم. نمیتونم من اینو نمیدونم. اگر اسم مثلا یونانیش بخواد برناس باشه من نمیدونم، ولی من یادم میاد تو فلسفه یونان چنین اسمی دیدم، اسم برناس رو دیدم. اما اگه اون باشه باید من نگاه کنم. در باره نحوه خواندن دعای مشروط تو اختصاص چهتی خواندن آن مفید و در بعضی مواقع میگم باعث صدمه میشه؟ نه، صدمه ای نداره. جایی که انسان مشکلی داره، بیماری داره، یا فرد بیماری داره، یا گرفتاری است که به خاطر گناه گرفتار شده، اون دعا خوبه خوندنش که اصلا گرفتاری نجات بده بود. چون اصل فلسفش هم همینه، یعنی شأن نزولش هم همینه. دلیل این که فقط به امامان معصوم گفته می شود و می گویم 14 معصوم و پیامبران معصوم نمی گویم چیست؟ نه خب همشون معصوم هن، منطقه ما می گویم 14 معصوم در بین ما خودمون. برای ما شیعیان این 14 معصوم رهبران ما هستن، اما همه پیامبران چی بودن؟ معصوم بودن. گفتن که روز مرگ خلیفه دوم دقیقا چه تاریخی بوده است و اسلام چگونه به ایران آمد. مشهور تاریخ ها که خیلی هم شهرتش بزرگه 26 ذیحجه، که من تاریخ هایی من یادم میاد تاریخ معتبر چه شیعه چه سنی جز این روز رو نقل نکردن، ولی خب نقل های غیر مشهور روزهای دیگه هم گفته شده، از جمله مثلا فرض کن 9 ربیع روزهای دیگه. ولی به نظر من 9 ربیع روز کشتن شدن عمر سعد توسط مختار بوده. به هر حال مشهور همون که عرض کردم، همون 26 ذیحجه. دعای معراج سندیت دارد؟ من سند معتبری براش ندیدم. البته الانم یادم قدیما که بررسی کردم سندش معتبر ندیدم، اخیرا نشد، چند سال پیش بود. در خصوص شخصی که از طرف مادر سادات است، آیا صدقه بر او حرام می باشد؟ خیر، چون از اون طرف محروم شد، از این طرف محروم باشه. البته صدقه بر سادات هم حرام نیست، فقط زکات حرامه. چرا؟ چون خمس میگیرن. حالا کسی خمس نمیگیره چی؟ کسی از طرف مادر سید خمس میگیره یا نمیگیره؟ خب خمس نمیگیره، پس صدقه چرا زکات برش حرام باشه؟ اما صدقه بر همون سید چیزم حرام نیست. صدقه این هم یکی از ارز کنم که مظلومیت های ساداته که میگم بهشون صدقه ندید. کی گفته صدقه ندید؟ زکات واجب بله برشون حرامه، چرا؟ به جاش خمس میگیرن. چون سیادت این افراد در شناسنامه منعقد نشد، چنانچه سند سید بودن موثق باشد، اما مجازست هنگام مرگ بر سنگ قبر واژه سید نه ننویسن، چون بعدا فرزندانش میان ما سیدیم و مشکل ایجاد میشه. جناب هاشم چه خصائلی داشتن؟ چه بی مقام نائل آمدن؟ شخصیت بزرگوار بودن مثل فرزندانشون و شخصیتی بودن، حالا جزئیاتش من نمیدانم. حدیث را معنا بفرمایید و توضیح دهید. من رضی بالعافیه ممن دونه رزق سلامت من فوقه. کسی که از کنم که من رضی بالعافیه ممن دونه، یه ده دقیقه دیگه سرگذر، کسی که به سلامت کمتر از اون که در شأن خودش هست راضی باشه، اون وقت سلامت بیشتر بهش داده میشه. یعنی الان مثلا فرض کنید که شأن یک نفر اینه که مثلا فرض کنید که هر ماهی یک بار بیمار بشه، که هر ماهی دو بار بیمار میشه، به این چی باشه؟ خوشنود باشه، ناراحت نشه، گلوش کرد نداشته باشه، وقت بعد از مدتی روزیش میشه که هر ماهی چند بار مریض میشه؟ یک بار. به این دوبار بیمار شدن که شأنش نیست وقتی راضی شد، خدا روزیش چی میکنه؟ که کمتر بیمار بشه. از یکی از علما نقل کردن در قیامت همه علوم از یاد انسان می رود، حتی علوم عارف مگر علومی که برای انسان ملکه شده باشد. و درست است یا بنده اشتباه شنیدم؟ علومی که جنبه علم داره، جنبه حصولی داره، جنبه فقط همین یاد گرفتن داره. مثلا کسی یاد گرفته که فرض کن که برهان اسد و اقصر اینه، خب یادش میره، ولی اینکه برهان توحیدیه ولی یادش میره. اما توحیدم یادش میره خیر، اصل توحیدم یادش میره نه. این برهان اسد و اقصر فرقی با اون قانون عرشمیدس نداره، هر دوش قانون هست، یک اصله، یک قاعده هست، اینا یادش میره، اما حقیقت توحید یادش نمیره. خدا هدف از خلقت انسان و جن را در قرآن بیان کرده، ولی هدف از خلقت حیوانات را نفرموده. واقعا هدف از خلقت حیوانات با این تنوع در نوعی در حالی که تشریف هم ظاهرن ندارن و حشر هم ندارن چیست؟ اولا که حشر دارن و ثانیا هدفشون همون کمالی است که در راستای انسان معنا پیدا میکنه. کمال گوسفند چیه؟ چاق شدن که انسان از گوشتش استفاده بکنه یا از شیرش. هدف از آفرینش گوسفند اینه، بقیه مخلوقات هم همینطور. شما یکی از این مخلوقات رو بگیرید کل اون اکوسیستم به هم میریزه و همه خراب میشن. اروپای مدت اومدن نشستن گفتن که این روباها و شغالها برای چی فایده دارن؟ فنگار برداشتن رو شکار کردن، روباها رو شکار کردن، خرگوش ها زیاد شدن، شروع کردن خوردن اون درختاشون، پوست کندن و کشت زرشون از بین بردن. یه موقع دیدن که کثرت خرگوش ها داره کار دستشون میده، رفتن دوباره باز خودشون روبا کشت کردن که طبیعی بشه. ما خیال میکنیم مثلا روبا فایده نداره، اما در کل نظام و سیستم که فایده داره، هر کدوم جای خودشون. اما برایند آفرینش و فلسفه آفرینشون خدمت به انسانه. کل عالم خلقنا لکم ما فی السما و ما فی الارض و سخرنا لکم ما فی البر و البحر، همه اینها برای انسانن. امکان دارد این جزوه را بدهید تفسیر کنم؟ هر کس کدوم جز؟ حدیثی خوندم؟ بله خوب، بله اینجا میذارم که درباره ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با همسر پسرخوانده‌شون توضیح دهید. وقتی میگوین پیامبر عاشق او بوده است، این درست است؟ نه، اینها افسانه هایی است که متأسفانه تو منابع اهل سنت اومده و همین هم باعث شده که اون لاتعائلاتی که افراد سلمان رشدی و کاریکاتورها و اینها اساسش هم مزخرفاتی است که بعضی از منابع اهل سنت اونها رو نقل کردن. اصل قضیه غلطه، سحر نداره، کافر هم رو پیش خود پندارد. نص قرآن هست که میفهمد و زوجنا که ها لکه لا یکون لناس علی الناس حرج فی ادعیاهم. زوجنا یعنی چه؟ ما او را زوجنا که ما زینب رو به ازدواج در آوردیم. چرا؟ لکه لا یکون لناس فی ادعیاهم حرج، تا مردم در فرزند خاندانشون به حرج نیفتن. چون قرآن رو کنار گذاشتید و رفتی سراغ افسانه های هزار یک شبی که اشکونه اونها ساختن، نه اونها از ریشه غلط. واقعا اینه که به دستور خدا خواستگار جبرئیل بود و علتش هم اون ایثار و فداکاری بود که زینب کرد. زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر مقامش خیلی بالاتر از زید که یک غلام و یک برده بود، برده آزاد شده، مقامش خیلی بالاتر از اون بود. وقتی پیغمبر گفت تسلیم شدن خودش و برادرش. این ایثار و فداکاریش نتیجه این شد که خدا او رو جز همسران پیامبر قرار داد. خواستگار خود جبرئیل بود و اومد و گفت خدا میخواد که زینب همسر پیامبر بشه. تو قرآن همون سوره ماره نور دیا احزاب اونجا آیاتش کاملا هست، مراجعه کنید. راجع به لطفی فرمودید از ابزار تکلیف نباشد به حد استرار نلسانت بیشتر توضیح دهید. اون تعریفی که من کردم تعریف کلامی لطف بود. در کلام لطف اینجوری تعریف شده: ما یقرب العبد بالطاعه و یوعده عن المعصیه فلا تکون ابزار تکلیف و لا یصل الی الحرج لا الجا. تعریف اینه که لطف چیزی است که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه. این جنس تعریفه. پس آنچه که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه اسمش چیه؟ لطف. اون دوتای دیگه فصل تعریفه. یکی این که ابزار تکلیف نباشه، مثلا وجود آب برای وضو گرفتن دیگه لطف نیست، چون اگه آب نباشه چی؟ وضو نمیشه گرفت. وجود آب برای وضو و غسل لطف حساب نمیشه، اما وجود پیغمبر برای بشر چی میشه؟ لطف حساب میشه، چون وجود پیغمبر ما رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه. دومی که به حد اضطرار نرسه، اگر انسان جبران نتونه گناه کنه، جبران طاعت انجام بده، این دیگه لطف نیست، چون دست خودش که نیست، به زور داره گناه نمیکنه. این دوتا در واقع فصل تعریف بود. پس یه جنس داشت، دوتا فصل. در آخرت احکام تکوینن حرام است یا نیست؟ نگفتم احکام تکوینن حرام است، گفتم که اون غذای بهشت، آب بهشت، آب در قیامت بر کافر حرام است. مثلا حرام، حرام مثل دنیاست که حرام تشریعی باشه، نه تکوینن حرامه، یعنی امکان نداره. مؤمن هم که بخواهد نمیتواند کارو بکنه. در دنیا میگن که این آب، آب قصبیه، خوردنش حرامه، ولی چیه؟ میشه خورد. اونجا نه، مؤمن هم که بخواد نمیتونه، چون ذات اون آب امکان رسیدنش به کافر محاله، محال ذاتیه ها. به این حرام بیان حرام تکوینی. پدر و مادری که دارن دعوا میکنن، فحاشی میکنن، جو خونه رو ناسالم است، نمیتوانم خوب درس بخوانم، اعصابم داغونه، پدر و مادر چگونه احترام کنم؟ خب حالا اونا اشتباه میکنن، شما باید اشتباه کنین. اونا خلاف میکنن، شما هم باید خلاف کنین. نه، شما باید وظیفه خودتون خوب انجام بدید. خب کی فکر کنم بس بشه حالا نیست باشه میکنم. اگر اجازه بفرمایید سوالم رو شفاهی مطرح کنم. بفرمایید.
سوال من.
بله بفرمایید.
استاد، من مشهد بودم، من همینطور در نجف این دو مورد دیدم. در مشهد وقتی از یکی از خیابانه که منتهی شده یکی از صحنات باعث توجه، اونجا از دیدم یه چیزی مثل خرچنگ داره میاد به سمت، حالا بره به سمت حرم. نسلی که شدیم دیدیم سه تا جوون هست به نوبتی، حالا من دیگه زیاد چون آوازم سن دقیق نکنم، از چنان دست پاشون رو جمع کردم، مثلا از دور شما نگاه میگردی مثل اینکه خرچنگ میدن و زمین رو با هر دو طرف چپ و راست میبوسیدن، میبوسیدن به صورت که تمام اینجا پاشون زخمی شده بود. و همینطور در نجف من یه ازده دیدم که مثلا هم بوده، یه گروه بودن از طرف که اومده بودن بیرون، ما اینا رو تو خیابون دیدیم، همه به صورت احترام اومدن، یعنی عقب رفته بودن، اینا سرش ناله گرما دیده بودن، هیچی به قدری صورت ها رو کنده بودن که زخمی شده بود. بعد این یکی استاد این سوال بگم، این که آیا دختر باکره اگر حکم اعدام بهش بخوره میتونن اعدامش
بکنن؟ یا سوال دومی که هم مزخرفه، اون حرفاش میگن منافقین میگن، اشکالی نداره، اونا اساسی نداره، دختر باکره باشه غیر باکره باشه، حکم اعدامش صادر شد اعدام میشه، چه پسر باشه دختر باشه، چه حتما باید ازدواج کنه، مزخرفه، اونا دروغه، هیچ صحت نداره. نسبت به اولم کار اینا افراده، اینا مورد تایید اسلام نیست. ما باید مثل اهل بیت رفتار کنیم. ببین امام سجاد چطور به زیارت قبر امیرالمومنین میرفت، ببین علما چه کار میکنن. اگه شما یک مرجع تقلید دیدید این کارو میکنه، شما این کار انجام بدید. اما یه علما
به عنوان یه سرباز امام زمان که به بخوایم تایپ کنیم اون لحظه
چیکار باید میکرد؟ اگر میشه نصیحتشون کنه، اگر تاثیر داره باید نصیحتشون کرد و نهی از منکر کرد. الان منکر نمیشه گفت، ولی به هر کارشون کار درستی نبوده. اما اگر هم فایده نداره هیچ تکلیفی نداره. اینا باید فرهنگ سازی بشه. اینا این فرهنگ رو ببین از کجا آوردن؟ اینا من در آوردی است.
اگر که سوری از قرآن رو بخواییم به یه جوان معرفی کنیم که حالا اولین بار داره
متحول بشه، شما چه سوری؟ برای اخلاق سوری حجرات سوری خوبی است. برای اخلاق بله. چرا مردم اول اصلا علی علیه السلام گفتن، چرا پیامبر نه؟ چون پیامبر که همون اول در مکه کمی مظلوم بود، بعدش دیگه نه دیگه، پیامبر که خوب حاکم بود و همه هم بشه تحبیل کردن، ولی حضرت علیه السلام حتی یارانش هم حضرت رو درک نکردن. در مورد حضرت رسول چرا رحلت گفته می شود نه شهادت، در شهادتی معصوم جز با شهادت از دنیا نمی رود. رحلت اهم از شهادته. رحلت یعنی مسافرت. یه وقت با کشته شدن انسان مسافرت میکنه، یه وقت با مرگ طبیعی، هر دوش چیه؟ رحلت. پس رحلت با شهادت منافات نداره. رحلت هم میتونه شهادت باشه، چنانکه رحلت میتونه غیر شهادت باشه. آیا دلیل جلوگیری از اختلاف بین مذاهب هست یا دلیل قانون خودم دیگه؟ نه، شهادت ما میگیم اونم قبول دارن که پیامبر مسموم شده، اهل سنت هم قبول دارن که اون زن یهودیه پیامبر رو مسموم کرد. یعنی اینکه فرزندان خیال میکنن که واقعا سیدن؟ نه، ببینید اگه پدری که مادرش سید بوده رو قبرش نوشته سید فلان، فرزندان یا نواهاش میگن خب پدر ما سید بود پس ما هم سیدیم دیگه، پس باید خمس بگیریم. از این حس چاروش خمس نمیتونن بگیرن، بعدها به عنوان سید خمس میگیرن و کار حرام میکنن. بله بله، فقط خمس، فقط خمس. بله 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 بله، حال جنتیک نه همون خمس فقط نمیتونم بگیرم. رب صلی اللہ علی محمد و آل محمد و انشاءالله دام صلی اللہ علی محمد و انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. بر فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.